مرحله سوم از فاز مطالعاتی واکسن ایرانی کوویران برکت در حال انجامه.
به دنبال تاکید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز شنبه بر استفاده از واکسن‌های تولید داخل، اینون مهرز از وزارت بهداشت این کشور درخواست کرد که مجوز اضطراری استفاده از واکسن کوو برکت را صادر کند. خانم مهرز ناظر و مجری فاز سوم تست انسانی واکسن کوو برکت است. خانم مهرز مدعی شده که این واکسن بیش از حد انتظار در ایمنی‌زایی موفق عمل کرده است. دولت ایران در ماه‌های گذشته در واردات واکسن‌های خارجی نتوانسته به وعده‌هایش عمل کند.
خب برای این کار که افراد مسن و همچنین افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند یا بیماری‌های خاص دارند بخوان واکسینه بشن، خب این مجموعاً یک رقم حدود 14-15 میلیون واکسن میخواد. ما الان 5 میلیون هست، این باید 10 میلیون دیگر هم واکسیناسیون انجام بگیره و کار پیش بره تا به ثمر برسیم. انشالله این کار تا پایان خرداد اوایل تیر انجام میگیره با قوه الهی.
مدیر پروژه تولید واکسن ستاد فرمان اجرایی امام روز یک شنبه حتی وعده تولید 3 میلیون دوز واکسن کوو برکت در خرداد ماه و تولید 18 میلیون از این واکسن را تا شهریور ماه داد. به غیر از واکسن کوو برکت، واکسن کوو پارس شرکت رازی هم به گفته مقام‌های ایران در مرحله دوم کارآزمایی بالینی قرار دارد. در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی خبر از ساخت و تولید 8 واکسن کرونا در 12 شرکت دانش بنیان را دادند. به دلیل عدم شفافیت حکومت ایران در زمینه انتشار تحقیقات و نتایج آزمایش واکسن‌های تولید شده، بسیاری از کارشناسان به اظهارات مقامات حکومت این کشور با دیده ابهام نگاه می‌کنند. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 3.5 میلیون نفر حداقل دوز اول کرونا را دریافت کردند. این آمار برای جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر درصد بسیار پایینی برای تحقق ایمنی جمعی در ایران در برابر کرونا محسوب می شود. اما همزمان با ادامه شیوع کرونا در جهان، این ویروس هم در حال تغییر است. سویه جدید شناسایی شده در ویتنام بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. دانشمندان منتظر دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این نوع جدید ویروس هستند. به گفته این مقامات وزارت بهداشت ویتنام، این ویروس توانایی بالایی در آلوده کردن از طریق هوا دارد. وزیر بهداشت ویتنام اعلام کرده سویه جدید کرونا ترکیبی از گونه‌های جهش‌یافته شناسایی شده در کشورهای هندوستان و بریتانیا است. ویتنام یکی از کشورهای موفق در کنترل شیوع کرونا محسوب می شود. در این کشور که 97 میلیون نفر جمعیت دارد، تا کنون تنها ابتلای نزدیک به 7100 نفر تایید شده است. حالا بسیاری نگرانند که با شناسایی سویه جدید کرونا در این کشور ورق برگردد. آخر هفته گذشته در شهر پاریس فرانسه امیدوار کننده بود. جوانان پاریسی با نشان دادن نتیجه تست منفی کرونا و پوشیدن ماسک در یک کنسرت راک حضور پیدا کردند تا نزدیک شدن به زندگی ما قبل کرونا را جشن بگیرند. مهران کریمی، رادیو فردا.
سالن نمایشگاهی در زوریخ، یکی از شهرهای شمالی سوئیس، به میزبانی اجساد انسان رفته است. بازدید کنندگان در نمایشگاه سیار دنیاهای بدن می توانند از فیگورهای انسان در حالتهای مختلف دیدن کنند. اما این فیگورها تنها اعضای درونی بدن انسان را نمایش می دهند. پلاستین سازی روشی در کالبد شناسی برای محفوظ نگه داشتن اعضای بدن انسان است. در این روش آب و چربی موجود در بافت ها با نوع خاصی از پلاستیک جایگزین می شود. این روش در دهه 1970 به دست کالبد شناس آلمانی گونتر فون هاگنز ابداع شد. همسر او از برگزار کنندگان نمایشگاه است.
ما سرعت زندگی رو بسیار بالا بردیم، اما به تنها چیزی که نمیشه سرعت بخشید بدن ماست. این سرعت تاثیر زیادی داره و این نمایشگاه هم میخواد به مردم همین رو نشون بده و اونها رو آگاه کنه. این موجب میشه مردم درباره زندگی خودشون و اینکه چه چیزی براشون واقعا اهمیت داره فکر کنن.
نمایشگاه دنیاهای بدن اولین بار در توکیو در سال 1995 میلادی برگزار شد که حدود 200 جسد پلاستین شده را به نمایش گذاشته بود. به گفته برگزار کنندگان، اجساد به نمایش در آمده متعلق به داوطلبانی است که بدن خود را بعد از مرگ به این نمایشگاه اهدا می کنند.
وقتی بچه بودم خواب دیدم که مردم و دلم نمیخواست بدنم جای دفن بشه. دیدن مردم در گورستان خب همیشه منو ناراحت میکرد و دلم میخواست همشون محو بشن و برن. پلاستینه کردن برای من گزینه خوبیه. بعد از مرگم میتونم هنوز باشم یا نباشم. این به نظر من خیلی عالیه.
به گفته برگزار کنندگان نمایشگاه، تا کنون حدود 19 هزار نفر برای اهدای بدن خود داوطلب شدند. از این تعداد تا امروز حدود 2500 جسد با آزمایشگاه های دنیاهای بدن اهدا شده است. به نظر می رسد تعداد این داوطلبان در هر سفر این نمایشگاه سیار بیشتر می شود.
یکی از افتخارات ما اینه که واکسیناسیون ما طبق برنامه هست و مجانی است.
وعده حسن روحانی در زمینه واکسینه کردن کل گروه های آسیب پذیر در ایران تا آخر تیر ماه و ممنوعیت سفرهای بین استانی در تعطیلات خرداد ماه.
خب برای این کار که افراد مسن و همچنین افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند یا بیماری‌های خاص دارند بخوان واکسینه بشن، خب این مجموعاً یک رقم حدود 14-15 میلیون واکسن میخواد. ما الان 5 میلیون هست، این باید 10 میلیون دیگر هم واکسیناسیون انجام بگیره و کار پیش بره تا به ثمر برسیم. انشالله این کار تا پایان خرداد اوایل تیر انجام میگیره با علوه الهی.
آقای روحانی در ماهای گذشته وعده های زیادی در مورد واکسیناسیون مطرح کرده که بسیاری از آنها محقق نشدند. از جمله ماه گذشته وعده داده بود که تا آخر تیر ماه دولت کل جمعیت ایران را واکسینه می کند. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای ایران گفته است که واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر تا پایان تابستان انجام خواهد شد.
تیر ماه برآوردمون این هست که بتونیم چند میلیون دوز اولیه رو در حد 2-3 میلیون دوز ایرانی رو داشته باشیم و تا شهریور ماه عدد انشالله به بالای 10 میلیون دوز در ماه خواهد رسید.
کمبود واکسن وارداتی حالا سبب شده که مقامات حکومت ایران بر واکسن‌های تولید داخل برای ایجاد پوشش محافظتی در برابر کرونا تأکید کنند. واکسن‌های نظیر کوف پارس و کوف برکت که مقام‌های بهداشتی در روزهای گذشته مدعی شدند، وارد مرحله دوم و سوم تست انسانی شدند و به زودی وارد بازار می‌شوند. البته هیچ کدام از این واکسن‌ها از طرف سازمان جهانی بهداشت تایید نشدند. طبق آمارهای منتشر شده وزارت بهداشت در ایران، تنها نزدیک به 3,138,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 499,000 نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. این آمار برای جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر درصد بسیار پایینی برای تحقق ایمنی جمعیت ایران در برابر کرونا محسوب می شود. بسیاری بسیاری از متخصصان در ایران واکسیناسیون کل جمعیت این کشور تا پایان سال جاری را بسیار خوشبینانه می دانند. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخل ایران هفته گذشته گفته بود که به دلیل کمبود واکسن برنامه واکسیناسیون ایرانی ها در سال 1400 به پایان نمی رسد. در ایران از بهمن ماه تزریق 3 واکسن آکسفورد، سینوفارم چین و اسپوتنیک روسیه آغاز شده. اما از کندی روند واکسیناسیون انتقادهای بسیاری شده است. در ماه‌های گذشته دولت ایران اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند با استفاده از ارز نیمایی واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت را وارد کنند.
ما این اجازه رو دادیم که بخش خصوصی هم در صورت که صلاحیت داشته باشند وزارت بهداشت درمان به اونها اجازه بده برن واکسن تهیه کنن. متاسفانه تا کنون خیلی موفق نبودند.
با نزدیک شدن به روزهای تعطیل خرداد ماه و ادامه شیوع کووید 19، ستاد ملی مبارزه با کرونا دیروز هر گونه سفر بین استانی را از چهارشنبه 12 خرداد ماه تا دوشنبه 17 خرداد ماه ممنوع اعلام کرد.
جرائم 1,000,000 تومانی برای شهرهای قرمز و 500,000 تومانی برای نارنجی و زرد.
مهران کریمی، رادیو فردا.
آپارتمانمو شبه فروختم 1,000,000,000 تومان، الان 1,650,000,000 تومان زمینشو نمیتونم بخرم. الان میگم ولش کن بذار بازارم بخواب بخواب، حداقل مالم سر جاش باشه. چرا؟ چون مساله رفته بالا، همه چی رفته بالا. قیمت میلیاردی که معادن شما داریم چرا داره که 7,000 تومان میشه؟
این روزها در تهران معروف است اگر خانه تان را بفروشید با پول آن هفته بعد نمیتوانید همان خانه را بخرید. واقعیت این است که قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ ایران در سالهای اخیر به صورت غیر منطقی رشد داشته است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت متوسط 1 متر مربع خانه در تهران 70% نسبت به پارسال افزایش داشته، اما خرید و فروش هم 65% کاهش داشته است. با این وجود همچنان سیر قیمت‌ها صعودی است. وزیر مسکن از علت‌های این رشد قیمت می‌گوید:
پولایی که میاد و وارد بازار مسکن میشه و التهابی ایجاد می‌کنه و مردم همه متاثرن که گرونیایی که به وجود میاد، مؤسساتی که میان 1000 تا 500 تا واحد خریداری میکنن و اینا رو میذارن باشه برای سرمایه شون رو روش دادن. ما در تلاش بودیم و هستیم که از این طریق بتونیم این پول ها رو با اون در حقیقت بازدارندگی که از جرایم مرتبط و مالیات سنگین هست بتونیم این منطقه را یه منطقه در حقیقت پر ریسی قلم داد بکنیم که هزینه هاشون اضافه بشه، پول بره فقط تو حوزه ساخت و ساز مسکن، نه خرید و انباشت مسکن و احتکار که در حقیقت نوعی احتکاره.
بر اساس آمار دولتی بیش از 1,300,000 خانه خالی در کشور وجود دارد. مجلس 11 قانونی برای مالیات گرفتن از خانه های خالی تصویب کرده و مدعی است بعد از تصویب این قانون تعداد خانه ها برای فروش در بازار 30% افزایش داشته
و صدور برگه های مالیات و از این طریق ما تحریک بکنیم و یک تحرکی ایجاد بکنیم برای عرضه این واحد ها. این واحد ها یا قابل فروشند یا اگه نمیخوان بفروشن باید اجاره بدن، یکی از این دو حالت رو بایستی انتخاب بکنن.
اما کسی پول خرید چند خانه در تهران را دارد که معمولا میتواند راه فرار از مالیات را هم پیدا کند. این روزها معامله های سوری زیادی انجام می شود تا یک نفر صاحب چند خانه نباشد و خانه های خالی او شناسایی نشوند. آقای اسلامی وزیر مسکن می گوید بنگاه های معاملات ملکی باید کد رهگیری داشته باشند تا معاملات سوری شناسایی شوند. پارسال هم دولت از طرح مسکن ملی خبر داد، یعنی انبوه سازی خانه با قیمت پایین توسط دولت، شبیه طرح مسکن مهر. دولت فعلی خود منتقد اصلی مسکن مهر بود. اما افزایش قیمت در تهران و وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند موجب گسترش موزل دیگری شود، فرار سرمایه و خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها. از آخر زمستان پارسال تا پایان فروردین امسال 7% خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها بیشتر شده است. البته نسبت به 2 سال پیش 5 برابر شده است. مجلس هم علاوه بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی با طرح جهش تولید مسکن وارد عرصه شد.
دستور اول ادامه رسیده به گزارش کمیسیون عمران هست در مورد طرح جهش تولید تامین مسکن.
حالا هم صحبت از افزایش 12% مالیات بر خانه‌های خالی می‌کند. خانه‌هایی که می‌تواند بخشی از آنها به خود مسئولان حکومتی تعلق داشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردن. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میره.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
موزه ویکتوریا و آلبرت در قلب لندن میزبان نمایشگاه تازه است به نام ایران شکوهمند که به قول مسئولان این موزه اولین نمایشگاهی است که طی 90 سال گذشته در بریتانیا 5000 سال هنر و فرهنگ ایران را میکاود و با مخاطبش قسمت میکند. این نمایشگاه شامل بیش از 300 قطعه اشیا یا اثر هنری است که در دوره‌های مختلف ایران از زمان باستان و دوره اسلامی تا ایران معاصر را پوشش می‌دهد. برگزار کنندگان نمایشگاه می‌گویند ایران خانه یکی از بزرگترین تمدن‌های بشر بوده که برای خیلی‌ها ناشناخته مانده است.
We should create an exhibition about the whole history of Iran.
ما باید نمایشگاهی راه میانداختیم درباره تمام تاریخ ایران و دلیل اینکه این کار ضروری بود اینه که ایران خودش به تنهایی به عنوان یک واحد فرهنگی مورد توجه قرار نمیگیره. مثلا وقتی میگویید چین یا ژاپن، مردم میدونند که اینها سرزمین‌هایی هستند با تمدن کهنی که امتداد پیدا کرده. اما فکر نمی‌کنم مردم چنین حسی درباره ایران داشته باشند. حداقل اینجا در بریتانیا. این نمایشگاه ترتیب داده شده تا با نمایش هنر و نگاره ها بزرگی ایران رو با سنت های فرهنگیش به نمایش بگذاره.
Art and design.
آثار ارائه شده در این نمایشگاه از گنجینه غنی موزه ویکتوریا و آلبرت بیرون آمدند و در این حال آثار بسیاری هم از موزه ها و مراکز هنری مختلف دنیا به عاریت گرفته شدند.
So, because we have three curators and we all had to create stories from our own period.
ما سه تا مدیر هنری برای نمایشگاه داشتیم که هر کدوم یک دوره ایران رو پوشش میدادیم. وقتی که شما 5000 سال رو پوشش میدید، باید در مورد انتخاب هاتون خیلی مراقب باشید که بتونه شمای کلی این دوره طولانی رو ترسیم کنه. ترکیبی داریم از اشیاء که البته هر کدوم خودشون باید با مایه های نمایشگاه همسان باشن. مثلا با مایه ورود اسلام، نمایشگاه باید روایتی داشته باشه که فوراً برای مخاطب قابل درک باشه. ما سعی کردیم این روایت تا جای ممکن پرقدرت باشه و این روایت مزین بشه با اشیایی فوق‌العاده.
نمایش بیقرار ویدیو آرت ستایش شده شیرین نشاط و برنده شیر طلای دو سالانه ونیز فرصت مغتنمی است برای تماشای این اثر دیدنی در دو پرده رو در روی هم که دو دنیای متضاد زنانه و مردانه را در جامعه پیچیده ایران تصویر می کند. محمد عبدی، لندن.
نگاه جدید و هنری به باکتری. یک هنرمند اهل روسیه از کپک‌های رنگارنگ تصاویر زیبایی به وجود می‌آورد و از آنها در عکاسی و طراحی پوستر و لباس استفاده می‌کند. آثار غیر معمول این هنرمند با استقبال خوبی روبرو شده و در گالری‌های هنری نیز به نمایش درآمده است. از نگاه داریا فدوروا، کپک می‌تواند زیبا باشد. این هنرمند 24 ساله در ظروف کوچک مخصوص کشت باکتری پرورش می‌دهد. او علاوه بر باکتری‌هایی که از منابع مختلف جمع‌آوری کرده، رنگدانه، پودرهای رنگین و اکلیل نیز به ظرف کشت اضافه می‌کند تا به نتیجه مورد نظرش برسد. داریا در مرحله آخر از کپک‌های به دست آمده عکس می‌گیرد.
من از برداشتی که از این مواد داریم و اونا رو به عنوان عناصر میکروب میشناسیم فاصله میگیرم و از نگاهی هنری اون رو بررسی میکنم. فضای مورد نیاز برای فعالیت رو براش فراهم میکنم و برای مثال اگر یک بخش آبی رنگ باشه، تیکه های زرد رنگی کنارش اضافه میکنم. این باعث وجود تضاد رنگی میشه.
بعضی از آثار هنری این هنرمند طی 3 تا 4 هفته و بعضی دیگر طی 4 تا 5 روز رشد می کنند. زمان مورد نیاز برای رشد کپک ها می تواند به ماهای سال هم بستگی داشته باشد. در فصل بهار با بیدار شدن طبیعت بعد از پایان زمستان، محیط اطراف از جانداران میکروسکوپی پر می شود.
به سطوح اطرافم نگاه میکنم و از خودم میپرسم چه چیزی روی اونا داره رشد میکنه. بعد اونا رو جمع‌آوری میکنم. اگه گوش پاک کن همراه هم نباشه، مستقیما با دستم این کار رو انجام میدم. نتیجه اون میشه ترکیبی از این محیط، اون سطح و خود من و همه اینا در یک ظرف کنار هم قرار داره.
داریا از کودکی علاوه بر هنر به شیمی نیز علاقه‌مند بود و در دوران دبیرستان تصمیم گرفت این دو را با هم ترکیب کند. او از سال 2015 میلادی به جمع‌آوری جانداران میکروسکوپی و پرورش کپک مشغول است. او میگوید هنرش بخشی از تلاش او برای بررسی و درک فلسفه چرخه حیات موجودات زمین است.
اینجا ویرانه های شهری سلطنتی با قدمتی 1000 ساله در جنوب افغانستان است، جایی که زمانی محل اقامت زمستانی پادشاهان دوره غزنویان و غوریان بود. حالا بعد از افزایش حملات طالبان به پناهگاه افرادی تبدیل شده که از این درگیری ها فرار کرده اند. این مکان تاریخی که در شهر لشکرگاه واقع شده جزء معدود مناطقی است که هنوز تحت کنترل دولت افغانستان است. در میان برج‌های قدیمی قلعه لشکرگاه صدها نفر زندگی می‌کنند. آوارگان جنگی به کمک مخلوطی از خشت و کاه در و پنجره‌هایی به دیوارهای کهنه اضافه کرده و زیر طاق‌های رنگارنگ تاریخی آن ساکن شده‌اند. بسیاری از ساکنین این خانه‌ها مجبورند اینجا بدون دسترسی به آب و برق زندگی کنند، چون توانایی مالی برای زندگی در جای بهتری ندارند.
ما به خاطر جنگ آواره شدیم. منطقه ما هنوز تحت کنترل طالبانه. هر خانواده‌ای که اینجا زندگی میکنه 8 یا 9 تا شهید دادن. ما از رو درموندگی اینجا اومدیم. دولت هم بهمون کمکی نکرده. بهمون برق ندادن، برامون کاری نکردن. اینجا مثل شهر ارواحه. کسی نباید اینجا زندگی کنه.
این مکان تاریخی از زمانی که برای اولین بار در دهه 50 میلادی مورد کاوش قرار گرفت بدون هیچ محافظتی رها شد. در آن زمان باستان شناسان کاخها، مساجد و دیگر بناهای الحاقی مثل کارگاه‌های سفالگری و صنایع دستی را در شهر کشف کردند. یکی از مهمترین آثاری که اینجا کشف شد مجموعه نفیس از نقاشی‌های واقع‌گرایانه دوره اسلامی بود، اما این نقاشی‌ها در جریان جنگ داخلی افغانستان تخریب یا سرقت شدند و فقط عکس‌هایی از آنها باقی مانده است.
ما خیلی دوست داریم از این بناهای تاریخی محافظت کنیم. هنوز میشه این ساختمان‌ها رو مورد مطالعه قرار داد. بناهای این شهر قدیمی میتونست به پارک بزرگ تاریخی تبدیل بشه. ولی واقعیت اینه که باستانشناسی بدون وجود رویکرد اجتماعی و سیاسی برای ساکنان فعلی این بناها قابل اجرا نیست.
حالا باستانشناسان میگویند علاوه بر خسارت وارد شده به دست غارتگران و خانواده‌های آوارگان، اثرات گرم شدن زمین و طغیان رودخانه‌ها هم این شهر هزار ساله را تهدید می‌کند. متخصصین معتقدند آینده تاریکی در انتظار تاریخ کشف نشده این شهر است و نابودی آن چندان دور نیست.
اینجا شهری در شرق سیبری و مرکز جمهوری یاقوتستان روسیه است. یاکوتسک سردترین شهر جهان است. نیمی از سال بالاترین دمای این شهر تا 35 درجه زیر صفر است. حالا دو اسب سوار در تلاشند فاصله یاکوتسک تا مسکو را با اسب طی کنند. وینوکوروف و میچل در فوریه گذشته فاصله 1000 کیلومتری از روستای خود در شرق یاقوتستان به مرکز یاکوتسک را طی کردند تا بعد از انجام آزمایش کرونا و کسب مدارک لازم به مسیر خود ادامه دهند. هدف اصلی این سفر معرفی و شناساندن اسب نژاد یاکوتی است.
اسب‌های یاکوتی با آزاد چریدن معروفن. اونا نیازی به استبل ندارن. بعضی وقتا تو زمستون سرمای هوا در روستای ما به منفی 70 درجه سانتیگراد میرسه و تابستون تا 30 درجه گرم میشه. اختلاف دما حدود 100 درجه است. تمام این مدت این اسب‌ها آزادانه در حال چریدن هستن. تقریبا وحشی‌ان.
تا اینجای کار چالش اصلی این دو سوارکار سرمای شدید هوا بوده است، اما در ادامه مسیر هوا رو به گرمی می رود. آنها حالا شهر یاکوتسک را به مقصد مسکو ترک کردند.
فعلا هدف نهاییمون رسیدن به مسکو است. بعد از اون میخوایم به سن پترزبورگ بریم. میگن یک اسب یاکوتی که از شرق روسیه به سن پترزبورگ سفر کرد اونجا دفن شده.
مسیر پیش روی این دو سوار تا مسکو حدود 9500 کیلومتر است. آنها برآورد کردند که پیمودن این مسیر با اسب حدود یک سال زمان می‌برد. آنها امیدوارند تا مه سال آینده به پایتخت روسیه برسند و بعد از آن به گردش شهرهای اروپایی بروند.
مرحله سوم از فاز مطالعاتی واکسن ایرانی کوویران برکت در حال انجامه.
به دنبال تاکید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز شنبه بر استفاده از واکسن‌های تولید داخل، اینون مهرز از وزارت بهداشت این کشور درخواست کرد که مجوز اضطراری استفاده از واکسن کوو برکت را صادر کند. خانم مهرز ناظر و مجری فاز سوم تست انسانی واکسن کوو برکت است. خانم مهرز مدعی شده که این واکسن بیش از حد انتظار در ایمنی‌زایی موفق عمل کرده است. دولت ایران در ماه‌های گذشته در واردات واکسن‌های خارجی نتوانسته به وعده‌هایش عمل کند.
خب برای این کار که افراد مسن و همچنین افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند یا بیماری‌های خاص دارند بخوان واکسینه بشن، خب این مجموعاً یک رقم حدود 14-15 میلیون واکسن میخواد. ما الان 5 میلیون هست، این باید 10 میلیون دیگر هم واکسیناسیون انجام بگیره و کار پیش بره تا به ثمر برسیم. انشالله این کار تا پایان خرداد اوایل تیر انجام میگیره با علوه الهی.
مدیر پروژه تولید واکسن ستاد فرمان اجرایی امام روز یک شنبه حتی وعده تولید 3 میلیون دوز واکسن کوو برکت در خرداد ماه و تولید 18 میلیون از این واکسن را تا شهریور ماه داد. به غیر از واکسن کوو برکت، واکسن کوو پارس شرکت رازی هم به گفته این مقام های ایران در مرحله دوم کارآزمایی بالینی قرار دارد. در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی خبر از ساخت و تولید 8 واکسن کرونا در 12 شرکت دانش بنیان را دادند. به دلیل عدم شفافیت حکومت ایران در زمینه انتشار تحقیقات و نتایج آزمایش واکسن‌های تولید شده، بسیاری از کارشناسان به اظهارات مقامات حکومت این کشور با دیده ابهام نگاه می‌کنند. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 3.5 میلیون نفر حداقل دوز اول کرونا را دریافت کردند. این آمار برای جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر درصد بسیار پایینی برای تحقق ایمنی جمعی در ایران در برابر کرونا محسوب می شود. اما همزمان با ادامه شیوع کرونا در جهان، این ویروس هم در حال تغییر است. سویه جدید شناسایی شده در ویتنام بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. دانشمندان منتظر دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این نوع جدید ویروس هستند. به گفته این مقامات وزارت بهداشت ویتنام، این ویروس توانایی بالایی در آلوده کردن از طریق هوا دارد. وزیر بهداشت ویتنام اعلام کرده سویه جدید کرونا ترکیبی از گونه‌های جهش یافته شناسایی شده در کشورهای هندوستان و بریتانیا است. ویتنام یکی از کشورهای موفق در کنترل شیوع کرونا محسوب می شود. در این کشور که 97 میلیون نفر جمعیت دارد، تا کنون تنها ابتلای نزدیک به 7100 نفر تایید شده است. حالا بسیاری نگرانند که با شناسایی سویه جدید کرونا در این کشور ورق برگردد. آخر هفته گذشته در شهر پاریس فرانسه امیدوار کننده بود. جوانان پاریسی با نشان دادن نتیجه تست منفی کرونا و پوشیدن ماسک در یک کنسرت راک حضور پیدا کردند تا نزدیک شدن به زندگی ما قبل کرونا را جشن بگیرند. مهران کریمی، رادیو فردا.
سالن نمایشگاهی در زوریخ، یکی از شهرهای شمالی سوئیس، به میزبانی اجساد انسان رفته است. بازدید کنندگان در نمایشگاه سیار دنیاهای بدن می توانند از فیگورهای انسان در حالتهای مختلف دیدن کنند، اما این فیگورها تنها اعضای درونی بدن انسان را نمایش می دهند. پلاستین سازی روشی در کالبد شناسی برای محفوظ نگه داشتن اعضای بدن انسان است. در این روش آب و چربی موجود در بافت‌ها با نوع خاصی از پلاستیک جایگزین می‌شود. این روش در دهه 1970 به دست کالبد شناس آلمانی گونتر فون هاگنز ابداع شد. همسر او از برگزار کنندگان نمایشگاه است.
ما سرعت زندگی رو بسیار بالا بردیم، اما به تنها چیزی که نمیشه سرعت بخشید بدن ماست. این سرعت تاثیر زیادی داره و این نمایشگاه هم میخواد به مردم همین رو نشون بده و اونها رو آگاه کنه. این موجب میشه مردم درباره زندگی خودشون و اینکه چه چیزی براشون واقعا اهمیت داره فکر کنن.
نمایشگاه دنیاهای بدن اولین بار در توکیو در سال 1995 میلادی برگزار شد که حدود 200 جسد پلاستین شده را به نمایش گذاشته بود. به گفته برگزار کنندگان، اجساد به نمایش در آمده متعلق به داوطلبانی است که بدن خود را بعد از مرگ به این نمایشگاه اهدا می کنند.
وقتی بچه بودم خواب دیدم که مردم و دلم نمیخواست بدنم جای دفن بشه. دیدن مردم در گورستان خب همیشه منو ناراحت میکرد و دلم میخواست همشون محو بشن و برن. پلاستینه کردن برای من گزینه خوبیه. بعد از مرگم میتونم هنوز باشم یا نباشم. این به نظر من خیلی عالیه.
به گفته برگزار کنندگان نمایشگاه، تا کنون حدود 19,000 نفر برای اهدای بدن خود داوطلب شدند. از این تعداد تا امروز حدود 2500 جسد با آزمایشگاه های دنیاهای بدن اهدا شده است. به نظر می رسد تعداد این داوطلبان در هر سفر این نمایشگاه سیار بیشتر می شود.
یکی از افتخارات ما اینه که واکسیناسیون ما طبق برنامه هست و مجانی است.
وعده حسن روحانی در زمینه واکسینه کردن کل گروه های آسیب پذیر در ایران تا آخر تیر ماه و ممنوعیت سفرهای بین استانی در تعطیلات خرداد ماه.
خب برای این کار که افراد مسن و همچنین افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند یا بیماری‌های خاص دارند بخوان واکسینه بشن، خب مجموعاً یک رقم حدود 14-15 میلیون واکسن میخواد. ما الان 5 میلیون هست، این باید 10 میلیون دیگر هم واکسیناسیون انجام بگیره و کار پیش بره تا به ثمر برسیم. انشالله این کار تا پایان خرداد اوائل تیر انجام میگیره با علوه الهی.
آقای روحانی در ماهای گذشته وعده های زیادی در مورد واکسیناسیون مطرح کرده که بسیاری از آنها محقق نشدند. از جمله ماه گذشته وعده داده بود که تا آخر تیر ماه دولت کل جمعیت ایران را واکسینه می کند. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای ایران گفته است که واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر تا پایان تابستان انجام خواهد شد.
تیر ماه برآوردمون این هست که بتونیم چند میلیون دوز اولیه رو در حد 2-3 میلیون دوز ایرانی رو داشته باشیم و تا شهریور ماه عدد انشاءالله به بالای 10 میلیون دوز در ماه خواهد رسید.
کمبود واکسن وارداتی حالا سبب شده که مقامات حکومت ایران بر واکسن‌های تولید داخل برای ایجاد پوشش محافظتی در برابر کرونا تاکید کنند. واکسن‌های نظیر کوف پارس و کوف برکت که مقام‌های بهداشتی در روزهای گذشته مدعی شدند، وارد مرحله دوم و سوم تست انسانی شدند و به زودی وارد بازار می‌شوند. البته هیچ کدام از این واکسن‌ها از طرف سازمان جهانی بهداشت تایید نشدند. طبق آمارهای منتشر شده وزارت بهداشت در ایران، تنها نزدیک به 3,138,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 499,000 نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. این آمار برای جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر درصد بسیار پایینی برای تحقق ایمنی جمعی جمعیت ایران در برابر کرونا محسوب می شود. بسیاری از متخصصان در ایران واکسیناسیون کل جمعیت این کشور تا پایان سال جاری را بسیار خوشبینانه می دانند. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخل ایران هفته گذشته گفته بود که به دلیل کمبود واکسن برنامه واکسیناسیون ایرانی ها در سال 1400 به پایان نمی رسد. در ایران از بهمن ماه تزریق 3 واکسن آکسفورد، سینوفارم چین و اسپوتنیک روسیه آغاز شده، اما از کندی روند واکسیناسیون انتقادهای بسیاری شده است. در ماه‌های گذشته دولت ایران اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند با استفاده از ارز نیمایی واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت را وارد کنند.
ما این اجازه رو دادیم که بخش خصوصی هم در صورت که صلاحیت داشته باشن وزارت بهداشت درمان به اونها اجازه بده برن واکسن تهیه کنن. متاسفانه تا کنون خیلی موفق نبودن.
با نزدیک شدن به روزهای تعطیل خرداد ماه و ادامه شیوع کووید 19، ستاد ملی مبارزه با کرونا دیروز هر گونه سفر بین استانی را از چهارشنبه 12 خرداد ماه تا دوشنبه 17 خرداد ماه ممنوع اعلام کرد.
و جرائم 1,000,000 تومانی برای شهرهای قرمز و 500,000 تومانی برای نارنجی و زرد.
مهران کریمی، رادیو فردا.
آپارتمانمو شبهت گفتم 1,000,000,000 تومان، الان 1,650,000,000 تومان زمینشو نمیتونم بخرم. الان میگم ولش کن بذار بازارم بخواد و حداقل مالم سر جاش باشه. چرا؟ چون مساله رفته بالا، همه چی رفته بالا. قیمت میلیاردی که معادن شما داریم چرا داره کیلو 7,000 تومان میشه؟
این روزها در تهران معروف است اگر خانه تان را بفروشید با پول آن هفته بعد نمیتوانید همان خانه را بخرید. واقعیت این است که قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ ایران در سالهای اخیر به صورت غیر منطقی رشد داشته است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت متوسط 1 متر مربع خانه در تهران 70% نسبت به پارسال افزایش داشته، اما خرید و فروش هم 65% کاهش داشته است. با این وجود همچنان سیر قیمت‌ها صعودی است. وزیر مسکن از علت‌های این رشد قیمت می‌گوید:
پولایی که میاد و وارد بازار مسکن میشه و التهابی ایجاد می‌کنه و مردم همه متأثرن که گرونیایی که به وجود میاد، مؤسساتی که میان 1000 تا 500 تا واحد خریداری میکنن و اینا رو میذارن باشه برای سرمایهشون رو روش دادن. ما در تلاش بودیم و هستیم که از این طریق بتونیم این پول ها رو با اون در حقیقت بازدارندگی که از جرایم مرتبط و مالیات سنگین هست بتونیم این منطقه را یه منطقه در حقیقت پر ریسک قلم داد بکنیم که هزینه هاشون اضافه بشه، پول بره فقط تو حوزه ساخت و ساز مسکن، نه خرید و انباشت مسکن و احتکار که در حقیقت نوعی احتکاره.
بر اساس آمار دولتی بیش از 1,300,000 خانه خالی در کشور وجود دارد. مجلس 11 قانونی برای مالیات گرفتن از خانه های خالی تصویب کرده و مدعی است بعد از تصویب این قانون تعداد خانه ها برای فروش در بازار 30% افزایش داشته
و صدور برگه های مالیات و از این طریق ما تحریک بکنیم و یک تحرکی ایجاد بکنیم برای عرضه این واحد ها. این واحد ها یا قابل فروشند یا اگه نمیخوان بفروشن باید اجاره بدن. یکی از این دو حالت رو بایستی انتخاب بکنن.
اما کسی پول خرید چند خانه در تهران را دارد که معمولا میتواند راه فرار از مالیات را هم پیدا کند. این روزها معامله های سوریه زیادی انجام می شود تا یک نفر صاحب چند خانه نباشد و خانه های خالی او شناسایی نشوند. آقای اسلامی وزیر مسکن می گوید بنگاه های معاملات ملکی باید کد رهگیری داشته باشند تا معاملات سوری شناسایی شوند. پارسال هم دولت از طرح مسکن ملی خبر داد، یعنی انبوه سازی خانه با قیمت پایین توسط دولت، شبیه طرح مسکن مهر. دولت فعلی خود منتقد اصلی مسکن مهر بود. اما افزایش قیمت در تهران و وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند موجب گسترش موزل دیگری شود، فرار سرمایه و خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها. از آخر زمستان پارسال تا پایان فروردین امسال 7% خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها بیشتر شده است، البته نسبت به 2 سال پیش 5 برابر شده است. مجلس هم علاوه بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی با طرح جهش تولید مسکن وارد عرصه شده.
دستور اول ادامه رسی به گزارش کمیسیون عمران هست در مورد طرح جهش تولید تامین مسکن.
حالا هم صحبت از افزایش 12% مالیات بر خانه‌های خالی می‌کند. خانه‌هایی که می‌تواند بخشی از آنها به خود مسئولان حکومتی تعلق داشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردن. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میده.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
موزه ویکتوریا و آلبرت در قلب لندن میزبان نمایشگاه تازه‌ای است به نام ایران شکوهمند که به قول مسئولان این موزه اولین نمایشگاهی است که طی 90 سال گذشته در بریتانیا 5000 سال هنر و فرهنگ ایران را میکاود و با مخاطبش قسمت میکند. این نمایشگاه شامل بیش از 300 قطعه اشیا یا اثر هنری است که در دوره‌های مختلف ایران از زمان باستان و دوره اسلامی تا ایران معاصر را پوشش می‌دهد. برگزار کنندگان نمایشگاه می‌گویند ایران خانه یکی از بزرگترین تمدن‌های بشر بوده که برای خیلی‌ها ناشناخته مانده است.
We should create an exhibition about the whole history of Iran.
ما باید نمایشگاهی راه میانداختیم درباره تمام تاریخ ایران و دلیل اینکه این کار ضروری بود اینه که ایران خودش به تنهایی به عنوان یک واحد فرهنگی مورد توجه قرار نمیگیره. مثلا وقتی میگویید چین یا ژاپن، مردم میدونند که اینها سرزمین‌هایی هستند با تمدن کهنی که امتداد پیدا کرده. اما فکر نمی‌کنم مردم چنین حسی درباره ایران داشته باشند. حداقل اینجا در بریتانیا این نمایشگاه ترتیب داده شده تا با نمایش هنر و نگاره‌ها بزرگی ایران رو با سنت‌های فرهنگیش به نمایش بگذاره.
آثار ارائه شده در این نمایشگاه از گنجینه غنی موزه ویکتوریا و آلبرت بیرون آمدند و در این حال آثار بسیاری هم از موزه ها و مراکز هنری مختلف دنیا به عاریت گرفته شدند.
So because we have three curators and we all had to create stories from our own period.
ما سه تا مدیر هنری برای این نمایشگاه داشتیم که هر کدوم یک دوره ایران رو پوشش میدادیم. وقتی که شما 5000 سال رو پوشش میدید، باید در مورد انتخاب هاتون خیلی مراقب باشید که بتونه شمای کلی این دوره طولانی رو ترسیم کنه. ترکیبی داریم از اشیاء که البته هر کدوم خودشون باید با مایه های نمایشگاه همسان باشن. مثلا با مایه ورود اسلام، نمایشگاه باید روایتی داشته باشه که فوراً برای مخاطب قابل درک باشه. ما سعی کردیم این روایت تا جای ممکن پرقدرت باشه و این روایت مزین بشه با اشیایی فوق‌العاده.
نمایش بیقرار ویدیو آرت ستایش شده شیرین نشاط و برنده شیر طلای دو سالانه ونیز فرصت مغتنمی است برای تماشای این اثر دیدنی در دو پرده رو در روی هم که دو دنیای متضاد زنانه و مردانه را در جامعه پیچیده ایران تصویر می کند. محمد عبدی، لندن.
نگاه جدید و هنری به باکتری. یک هنرمند اهل روسیه از کپک‌های رنگارنگ تصاویر زیبایی به وجود می‌آورد و از آنها در عکاسی و طراحی پوستر و لباس استفاده می‌کند. آثار غیرمعمول این هنرمند با استقبال خوبی روبرو شده و در گالری‌های هنری نیز به نمایش درآمده است. از نگاه داریا فدوروا، کپک می‌تواند زیبا باشد. این هنرمند 24 ساله در ظروف کوچک مخصوص کشت باکتری پرورش می‌دهد. او علاوه بر باکتری‌هایی که از منابع مختلف جمع‌آوری کرده، رنگدانه، پودرهای رنگین و اکلیل نیز به ظرف کشت اضافه می‌کند تا به نتیجه مورد نظرش برسد. داریا در مرحله آخر از کپک‌های به دست آمده عکس می‌گیرد.
من از برداشتی که از این مواد داریم و اونا رو به عنوان عناصر میکروب میشناسیم فاصله میگیرم و از نگاهی هنری اون رو بررسی میکنم. فضای مورد نیاز برای فعالیت رو براش فراهم میکنم و برای مثال اگر یک بخش آبی رنگ باشه، تیکه های زرد رنگی کنارش اضافه میکنم. این باعث وجود تضاد رنگی میشه.
بعضی از آثار هنری این هنرمند طی 3 تا 4 هفته و بعضی دیگر طی 4 تا 5 روز رشد می کنند. زمان مورد نیاز برای رشد کپک ها می تواند به ماه های سال هم بستگی داشته باشد. در فصل بهار با بیدار شدن طبیعت بعد از پایان زمستان، محیط اطراف از جانداران میکروسکوپی پر می شود.
به سطوح اطرافم نگاه میکنم و از خودم میپرسم چه چیزی روی اونا داره رشد میکنه. بعد اونا رو جمع‌آوری میکنم. اگه گوش پاک کن همراه هم نباشه، مستقیما با دستم این کار رو انجام میدم. نتیجه اون میشه ترکیبی از این محیط، اون سطح و خود من و همه اینا در یک ظرف کنار هم قرار داره.
داریا از کودکی علاوه بر هنر به شیمی نیز علاقه‌مند بود و در دوران دبیرستان تصمیم گرفت این دو را با هم ترکیب کند. او از سال 2015 میلادی به جمع‌آوری جانداران میکروسکوپی و پرورش کپک مشغول است. او میگوید هنرش بخشی از تلاش او برای بررسی و درک فلسفه چرخه حیات موجودات زمین است.
اینجا ویرانه های شهری سلطنتی با قدمتی هزار ساله در جنوب افغانستان است، جایی که زمانی محل اقامت زمستانی پادشاهان دوره غزنویان و غوریان بود. حالا بعد از افزایش حملات طالبان به پناهگاه افرادی تبدیل شده که از این درگیری ها فرار کرده اند. این مکان تاریخی که در شهر لشکرگاه واقع شده جزء معدود مناطقی است که هنوز تحت کنترل دولت افغانستان است. در میان برج‌های قدیمی قلعه لشکرگاه صدها نفر زندگی می‌کنند. آوارگان جنگی به کمک مخلوطی از خشت و کاه در و پنجره‌هایی به دیوارهای کهنه اضافه کرده و زیر طاق‌های رنگارنگ تاریخی آن ساکن شده اند. بسیاری از ساکنین این خانه ها مجبورند اینجا بدون دسترسی به آب و برق زندگی کنند، چون توانایی مالی برای زندگی در جای بهتری ندارند.
ما به خاطر جنگ آواره شدیم. منطقه ما هنوز تحت کنترل طالبانه. هر خانواده‌ای که اینجا زندگی میکنه 8 یا 9 تا شهید دادن. ما از رو درموندگی اینجا اومدیم. دولت هم بهمون کمکی نکرده. بهمون برق ندادن، برامون کاری نکردن. اینجا مثل شهر ارواحه. کسی نباید اینجا زندگی کنه.
این مکان تاریخی از زمانی که برای اولین بار در دهه 50 میلادی مورد کاوش قرار گرفت بدون هیچ محافظتی رها شد. در آن زمان باستانشناسان کاخها، مساجد و دیگر بناهای الحاقی مثل کارگاه‌های سفالگری و صنایع دستی را در شهر کشف کردند. یکی از مهمترین آثاری که اینجا کشف شد مجموعه نفیس از نقاشی‌های واقع‌گرایانه دوره اسلامی بود، اما این نقاشی‌ها در جریان جنگ داخلی افغانستان تخریب یا سرقت شدند و فقط عکس‌هایی از آنها باقی مانده است.
ما خیلی دوست داریم از این بناهای تاریخی محافظت کنیم. هنوز میشه این ساختمان‌ها رو مورد مطالعه قرار داد. بناهای این شهر قدیمی میتونست به پارک بزرگ تاریخی تبدیل بشه. ولی واقعیت اینه که باستانشناسی بدون وجود رویکرد اجتماعی و سیاسی برای ساکنان فعلی این بناها قابل اجرا نیست.
حالا باستانشناسان میگویند علاوه بر خسارت وارد شده به دست غارتگران و خانواده‌های آوارگان، اثرات گرم شدن زمین و طغیان رودخانه‌ها هم این شهر هزار ساله را تهدید می‌کند. متخصصین معتقدند آینده تاریکی در انتظار تاریخ کشف نشده این شهر است و نابودی آن چندان دور نیست.
اینجا شهری در شرق سیبری و مرکز جمهوری یاقوتستان روسیه است. یاکوتسک سردترین شهر جهان است. نیمی از سال بالاترین دمای این شهر تا 35 درجه زیر صفر است. حالا دو اسب سوار در تلاشند فاصله یاکوتسک تا مسکو را با اسب طی کنند. وینوکوروف و میچل در فوریه گذشته فاصله 1000 کیلومتری از روستای خود در شرق یاقوتستان به مرکز یاکوتسک را طی کردند تا بعد از انجام آزمایش کرونا و کسب مدارک لازم به مسیر خود ادامه دهند. هدف اصلی این سفر معرفی و شناساندن اسب نژاد یاکوتی است.
اسب های یاکوتی با آزاد چریدن معروفن. اونا نیازی به استبل ندارن. بعضی وقتا تو زمستون سرمای هوا در روستای ما به منفی 70 درجه سانتیگراد میرسه و تابستون تا 30 درجه گرم میشه. اختلاف دما حدود 100 درجه است. تمام این مدت این اسب ها آزادانه در حال چریدن هستن. تقریبا وحشی هن.
تا اینجای کار چالش اصلی این دو سوارکار سرمای شدید هوا بوده است، اما در ادامه مسیر هوا رو به گرمی می رود. آنها حالا شهر یاکوتس را به مقصد موسکو ترک کردند.
فعلا هدف نهاییمون رسیدن به موسکوست. بعد از اون میخواییم به سن پترزبورگ بریم. میگن یک اسب یاکوتی که از شرق روسیه به سن پترزبورگ سفر کرد اونجا دفن شده.
مسیر پیش روی این دو سوار تا موسکو حدود 9500 کیلومتر است. آنها برآورد کردند که پیمودن این مسیر با اسب حدود یک سال زمان میبرد. آنها امیدوارند تا مه سال آینده به پایتخت روسیه برسند و بعد از آن به گردش شهرهای اروپایی بروند.